اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از یک هفته تعطیلی به مناسبت شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا و همچنین راهپیمایی عظیم 22 بهمن که بسیار جای قدردانی و تشکر و تشکر ویژه از ملت شریف ایران که شجاعن، زمان شناسن، ولایت مدارن، دشمن شناسن و دشمن ستیزن و به درستی مدیریت زمان می کنند و در بازدارندگی و دفاع مقدس و تهاجم مقدس زبان زده خاص و عامن، به گونه ای که نخست وزیر اسرائیل چند بار مطرح کرده که دشمن اصلی ما ایران است، ایران است، ایران است، ایران امپراتوری اسلام را در سطح جهان برقرار میکنه. ما از این ملت شریف ایران کمال تشکر رو داریم که همه نژادها، همه زبانها وحدت پیرامون ولایت حقه دارن و اعراب خاورمیانه را دعوت به ولایت حقه میکنن برای تشکیل امپراتوری بزرگ اسلام در جای جای جهان. و اثرات مثبت دیگه ای هم داره که از باب تقیه بعضی چیزا رو نمیتونم بگم و بعضی چیزا رو از باب اسرار باز نمیتونم بگم، بعدن خودتون مشاهده میکنید. اینم یه تشکر ویژه از این ملت خوب و صابر که پاشون و جاپای حضرت فاطمه زهرا گذاشتن و خداوند اونها رو جزو صابرین یافته، مثل اینکه مادر معنویشون فاطمه زهرا فوجده که صابره. انشاءالله تو بحث صبر و استقامت فردا در مباحثه اول بیشتر توضیح میدم. اما مباحثه سوم در روز شنبه 27 بهمن ماه سال 1397 ده جمادی الثانی سال 1440 16 فوریه 2019 مبحث طب المعصومین بر اساس جامع احادیث شیعه در بین مبحث لحوم بودیم. از جامع احادیث شیعه صفحه 357 تا رسیدیم پاسخ به سوالات مردمی، اونم سوالات مستحدثه که بعضی چیزا مشکله، حالا میخواییم جواب بدیم. داروی مرکبه از برای هر سنوع درجه سوختگی با حرارت، آبجوش، روغن. علیکم السلام. پس داروی مرکبه به صورت کرم درآید، به محل سوختگی زده شود، هر سه نوع درجه سوختگی 1، 2، 3 و همچنین سوختگی ناشی از حرارت، آبجوش، روغن، این درمان میکنه. فقط باید توجه داشت که ادرار بیمار پرچرب نباشه، یعنی ادرار پروتئینی نباشه، که میگن پروتئینور، مریض نباید ادرار پروتئینور داشته باشه، نباید داشته باشه، اگر نه اینا جوش نمیخوره، زخم خوب نمیشه، بلکه اسکارهای متعدد ایجاد میشه، گوشتای اضافی میاره. حالا این دارو مرکبه یادداشت بفهمید؟ بفهم.
اینم تو اینا هست؟
نه، اون علم ندارم. اینقدرش علم دارم.
نه، یعنی آب جوش و روغن و
حرارت. حرارت ناشی از سوختگی. مثلا سنگ داغ بوده، مثلا پشت کتری داغ بوده و مانند اینها. اما باقی رو علم ندارم. اونجا از باب تجربه تقریب در واحد بیماران میتونین تجربه کنین. حالا داروی ترکیبی، روغن زیتون خالص که روغن فشار اولی پرسی سرده، روغن بودار به اضافه عسل طبیعی، بالاخص عسل طبیعی گون. 3. مومیا سنگ. مومیا سنگ که میگیم عرق الجبال، این رو تو مختصری آب حل کن به اضافه گلاب طبیعی. این مخلوط چارگانه رو نه شل باشه نه سفت، به اصطلاح امروزی ها به صورت کرم در بیار. هر روز روی محل سوختگی بگذارین. درست شد آقا؟ هر 24 ساعت محل سوختگی پانسمانش رو عوض میکنی. دوباره حرفامو تکرار میکنم، توجه. اگر بیماری ما که سوختگی ناشی از حرارت داره، اگر ادرارش پرچرب باشه، یعنی ادرار پروتئینور داشته باشه، سوختگی خوب جوش نمیخوره و ضریب اسکار گوشتای اضافی بر بدن میره بالا. اما اگر ادرار چربش رو درمان کنی و این زماد و کرم رو بزنی، پوستش عین پوست اول میشه، حتی لک نداره. خب حرف تصاحب کردیم مؤمنا. اینا دیگه هیچ چیشه نگفتم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه سطح سوختگی ها فرق میکنه، عمق سوختگی ها فرق میکنه، سنا فرق میکنه، چون سایزا فرق میکنه. من فقط به صورت همجور مجمل وسطن گفتم، اونا رو دیگه شما خودتون در صداش معین کنین. خب تصور شد آقا. حالا چیکار کنی که اگر ادرار مریض پرچرب بود، اول اونو سریع بیاری پایین که سوختگی به درستی درمان شه. آب آشامیدنی سالم، آب جوش بلعم هر 6 ساعت یه لیوان یه لیوان بنوشه، تو کودکان یه استکان یه استکان بنوشه به صورت میکیدنی. همچنین دمنوشش رو، چای مریض رو برگ سبزی کاسنی، چوبش نباشه، دنبرگش هم نباشه، فقط برگ کاسنی، ورق الهندبا. اونا تازش بود یا مثلا پودر خوش شده، فقط برگش، دنبرگ و ساقه چوبیش نباشه. اینا خیلی فعال ساز قوی کلیه هست، مدره، دیورتیکش بالاست. یکی دیگه هم برگ های سبز کاهو، تصاحب فهمودین؟ اینه تو جیره غذاییش بگذارین، بین روز، عصرانه، بین مغرب و شام، اون دمنوش کاسنی که با عسل گوند بخوره. اما برگای سبز کاهو بدون سس با چی بخوره؟ با نهار شامش، با افطار سحر بخوره. خب معلوم شد مؤمنا. این یک سال که پرسیده بودن. همچنین پرهیزها در سوختگی ها، برنج سفید که نباید بخوره اینا رو در سوختگی ها، چند چیز مریض نباید بخوره. 1. برنج سفید، نون سفید، ماکارونی، بیسکویت سفید، کیک سفید، شیرینیجاتی که سبوس ندارد، اینها رو نباید بخوره. 2. روغن پالم که روغن صنعتیه، نباید بخوره. همچنین لبنیات کارخانه‌ای، نباید بخوره که شیر خشک وارداتیه یا روغن پالم توش زدن، نباید بخوره، اینا سوختگیش خوب نمیشه، بدتر میشه و اسکاراش بیشتر میشه. روی محل سوختگی نباید لیف و کیسه بکشیم. فصل فهمونیم اینجا وقتایی که الحمدلله جوش خورد و تموم شد، اون وقتا همجید آب بریزی روش کافیه. وقتایی که خوب شد دیگه نمیخواد هی ورداری کیسه روش بکشی یا لیف. وقت صابون زیتون خالص باید باشه، اینجوری به دستت میزنی یک بار اینجوری میکنی، بعد زیر آب بلرم میگیری. وقتایی که پوست خوب شد، تا اینکه دیگه کاملا چهار لایه های پوست خوب بشه، درمو آندو درمو لایه مالپیگی و بشر سطحی ترین لایه پوست کاملا خوب شد، این پوست زمان اوله، باز هم احتیاط کن تو حمام رفتی و شستشو اون قسمت رو لیف و کیسه نکش، میخوام اسکار نگیری، گوشتای اضافه پیدا نشه و همچنین حالت های دیگه مثل اینکه رنگش تغییر کنه یا رنگ دانه های اونجا زیاد شه یا خیلی کم شه، مثلا سفید بشه شبه مثلا پیسی و اینها یا برس، یا خیلی قهوه‌ای یا سیاه بشه شبیه ماه گرفتگی و لک های بزرگ قهوه‌ای. میخوام هیچ کدوم این دوتا پیش نیاد. بعد مؤمنا به مدت تقریبا چند ماه، حتی اکثر تا یک سال، اون قسمت آفتاب نخوره، آفتاب نخوره، یه پارچه نخی باشه روش تا باز اون قسمت چی؟ لک نشه، مخصوصا تو صورت اگر سوختگی بود باید مواظب باشین. خاک، آب، کیسه، لیف، صابون، شامپو هایی که پر اسید اینا هم، و همچنین نور مستقیم آفتاب نباید بخوره، بعدن به صورت لک بزرگ، یعنی هر قسمت که سوختگی بوده به صورت لک بزرگ قهوه‌ای پررنگ در میاد. بذا اینم مواظب باشین. آدمای سالم ها تو نور آفتاب اگه زیاد باشن آفتاب سوختگی میگیرن و قبلش هم دچار کک و مک میشن، لکای ریز قهوه‌ایه دچار کک و مک. حالا اونی که سوختگی گرفته چی؟ بدتر میشه، لکای بزرگ قهوه‌ای رنگ میشه. خب معلوم شد آقا، اینم یک کلمه که پریزاشو گفتم. حالا بنده خدایی سوال کرده که زخم کهنه، زخم مزمن، همچنین حاج آقا زخم واریسی دارم، یعنی ورید که سیاه رگه برگشت خونش ضعیف شده، شخص غلظت خون بالا داره یا یک جا زیاد وای میسه یا یک جا زیاد میشینه یا بار سنگین برداشته، از این موارد، حالا هم دچار واریس شده، بیماری واریس، هم اینجا به خاطر غلظت خون بالاش و یا ایست خون و یا شبه لخته یا لخته زخمای واریسی هم حاصل شده. حالا درمان زخم کهنه، زخم مزمن، زخم واریسی، یادداشت بفرمایید. همچنین پرسیده در دیابتیا زخم قانقاریایی، زخمای قانقاریا یا کانگرن، اینا رو چجوری درمان کنیم؟ یادداشت بفرمایید. با جوشانده برگ درخت بلوط محل زخم کهنه و مزمن و قانقاریایی و زخم واریسی را شستشو بدهید و پانسمان با پودر خشک زردچوبه خالص بنمایید و گاز استریل غیر روغنی باشه که روش میذاری. حاج آقا اگر زخمش واریسی بود و متعدد بود و مدت زمان چند ماه چند سال اذیتش میکرده این زخمای واریسی، چه کار کنیم که سرعت به بهبودی بده؟ میگیم باید یک دم کرده و یک جوشانده بخوریم. دم کرده ریشه بابا آدم، دم کرده ریشه بابا آدم هم مدره، دیورتیک داره، ضد ادرار پروتئیناره، ضد مسمومیته و هم تو مباحثه ما ضد زخم واریسیه. دوم، باید جوشانده میوه سرو کوهی، جوشانده میوه سرو کوهی بخوری. طرز تهیه: 30 گرم میوه سرو کوهی در 1 کیلو آب به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت میجوشه، بعد این آبشو صاف میکنی، میچلونی صاف میکنی. حالا قبل از هر وعده غذایی اصلی، یعنی 3 بار در 24 ساعت، صبح، ظهر، شب، یک استکان از جوشونده میوه سرو کوهی میخوری، زخم های واریسی چندین ماهه چندین ساله خوب میشه. اگر شخصی سوختگی ناشی از نور شدید آفتاب یا در معرض زیاد قرار گرفتن در پرتو نور خورشید، پس سوختگی ناشی از گرما و سوختگی ناشی از آفتاب، درمانش خوردن سبزی خرفه و تخم خرفه با غذا و مالیدن آرام ملایم له شده برگهای تازه سبزی خرفه به محل سوختگی و زماد و پانسمان موقت در مدت زمان کوتاه با برگهای تازه سبزی خرفه یا سرشاخهاش، سربوته های نرم شکننده سبزی خرفه، اینا له میکنه، یک کم میذاره روی قسمت سوختگی. سرعت به بهبودی سوختگی ناشی از گرما، حراره، مثل پشت کتری، مثل سنگ های داغ در کف حیات ممانند و چله تابستون یا جاهای دیگه که تشریف بردین، مثلا مکه و مدینه تشریف بردین، مناسک حج دارین انجام میدین، با سبزی خرفه و مالیدن ملایم به سرعت بهبودی سوختگی ناشی از حرارت بالا میره، سرعت بهبودی ها و التیام بالا میره. حالا اینجا هر وقتم میخوای بری زیر آفتاب، چون ویتامین F میخواهیم که آفتاب سوختگی نگیری، از پمادهای شیمیایی F40، F80، F120 قوی تر، روغن کنجد خالصی که روی عرضه مایع جمع میشه، عرضه مایع یه جا بذاری پس از استراحت چندین ساعته روش روغن جمع میشه، عرضه مایع کنار بذاری روش روغن جمع میشه. این روغن کنجد روی عرضه مایع که هست، این بهترین ضد آفتاب طبیعیه. لذا شخص قبل از اینکه زیر نور آفتاب بره، از این روغن بزنه به سطح پوست، اون سطح هایی که در معرض نور مستقیم خورشید. اینم به خاطر اینکه آفتاب سوختگی نگیره. کسانی که کوه نوردی، کوه پیمایی دارن و یا میخوان قله نوردی و صخره نوردی کنن، و کسانی که شغلشون زیر نور مستقیم آفتابه، مثلا نصب تأسیسات صنعتیه، پتروشیمیه، نفت، نیروگاه و هر شغل شریف دیگه‌ای، و کسانی که باغدارن، کشاورزان عزیز، باغداران عزیز و مانند اینا که زیر نور آفتابن و شغلایی از این گونه. یادتون باشه این روغن کنجد بهتر از اون پمادهای اف عمل میکنه. پمادهای اف شیمیایی طول عمر مفیدش 2 ساعته، زخامت او بر روی پوست باید 1 میلیمتر باشه تا بتونه با عنوان ضد آفتاب عمل کنه. روغن کنجد اثر بخشی مثبت او از اونا بهتر. خوب تصور شد جواب سوال این آقا. خب سوال فرموده آقا ضد سوختگی ها، اصلا یه بنده خدایی هم سوخته هم خورده زمین، به اصطلاح مشهدی ها کوفته هم شدم، حاجا خدا رحم کرد که وامونده نشدم. اصطلاح مشهدی، حالا ضد سوختگی ها، ضد کوفتگی ها، ضد التهاب مفاصل آرتریت، ضد درد عضلانی یا میالوژی، ضد بواسیر یعنی هموروئید، ضد برس یعنی پی سی ویتیلیگو، ضد زایعات هرپسی، ضد هرپس زوستر یعنی زونا بازه زنبوری، و ضد خونمردگی و التیام زخم موجود. خب تصور شد آقا تمام این چیزایی که گفتم جوابت 1 کلمه است. یکم شایی بگم، دل سلطنت طلبا و شاهزاده ها یکم خوش. گل شهناز، حالا حرف حساب خودم، اسمش چیه؟ گل راعی. همش یک چیزه، همش یک چیزه. زمان شاه بعضی از دخترای بعضیا شهناز، اینا اسمش گوش بودن گل شهناز. اسم علمیش گل راعی با عین، علمی خارجیش هو فاریقون با ه دو چشم، قاف هو فاریقون، از رسته داروهای دپرسانت. اسم طب سنتیش طب مکمل آلترناتیو، بهش میگن علف چای. حالا دم کرده گل رایی با همه اسماش، دم کرده گل رایی بخورا، تمام اینایی که گفتم درمان میشه. حالا چجوری درست کنی؟ 50 گرم گل راعی در 1 کیلو آب، این 50 گرم ها با میوه سربکویی 30 گرم بود فرق میکنه. 50 گرم گل راعی در 1 کیلو آب جوشانده به صورت کمپرس یا لوسیان روی محل قرار میدیم یا میریزیم. خب معلوم شد آقا ضد سوختگی، ضد کوفتگی، ضد التهاب مفاصل، ضد درد عضلانی میالوژی، ضد برس پی سی ویتیلیگو، ضد زایعات هرپسی حتی زوستر یعنی زونا، همچنین ضد خونمردگی و ضد زخم یعنی سبب بهبودی زخم میشه، التیام زخم. خب حالا یکی دیگه از سوالهایی که پرسیدن که همین گله نقش داره و پزشکی جدید توش مونده، تو مبحث کبد چرب که عربا میفرماین و روایات اهل بیت میفرماین یرقان، ایرانی ها میگوین زردی، خارجی ها میگوین اکتر، اکتر حالا تو اقسام هپاتیت، هپاتیت A B C D E، حالا سوالش اینه، میگه آقا من هپاتیت C دارم، یرقان عادی که هپاتیت A نداره، یرقان پیشرفته که هپاتیت B نداره، که گاهی باکتریاییه و گاهی ویروسیه، یعنی گاهی غیر واگیره گاهی واگیره. سه، هپاتیت سی یا هپاتیت مجهول به اصطلاح علمی چند سال قبل، درمانش حاج آقا میشه؟ بله که میشه داداش، مبحث ریاحین و اسباب رد فروع بر اصول، چجور در فقه مسائل مستحدثه رد فروع بر اصول میکنی؟ آفرین. حالا تو بحث فقه و طب از طریق طب المعصومین، مبحث ریاحین اسباب رد فروع بر اصول، بهترین داروی درمان هپاتیت سی خوردن و نوشیدن دم کرده گل راعیه. آخرین پیشرفت‌های علمی تو کتاب‌های تخصصی داروشناسی داروهای گیاهی در سطح جهان، باز میگه گل راعی درمان هپاتیت سی. از جمله دکتر پاشا استاد فارماکولوژی در کتاب کلینیک جامع گیاهان دارویی تو قسمت گل راعیش نگاه کنیم، بعد اونجا هم این گوینده حواشی داره که معادلاش اضافه کردن کتابه تخصصی دیگه، از جمله گل شهناز، کتابه تخصصی باز اونجا حاشیه زدن و یه چیزای دیگه. پس سوالش چی جواب شد؟ یک کلمه، دم کرده یه گل رائی که گل شهنازه، که هو فاریقونه، که تو طب سنتی میگن علف چای، این درمان هپاتیت سی هم هست. درمان های دیگه بودن که قبلا اوستون گفتم، تا هفتا ضد ضعف اعصابه، ضد افسردگیه، یادتون میاد اینا قبل، ضد میگرنه، اینا رو قبلا گفتم، ضد هیستری بیماری وحشته، ضد کابوس شبانه، اینا رو قبلا گفتم. حالا سوال این شخص دارم جواب میدم. به آخرین پیشرفت‌های علمی تو گیاه شناسی، العلاج بالاعشاب، درمان با داروهای چی؟ گیاهی. تصادف فهمیدین؟ از جدیدترین کتابام خدمتتون گفتم. سوال کردم هپاتیت من باکتریایی نیست، ویروسیه. میگم عمو جون ببین، اگر هپاتیت بی شما باکتریایی باشه، سکنجبین انسولی بخور هر 8 ساعت، نصف استکان تا یه استکان. اگر هپاتیت بی ویروسیه، اینجا هر 8 ساعت نصف استکان تا یه استکان سکنجبین نعنایی بخور. و تو جوشونده‌های تلخ، بسیار تلخ، بحث جوشونده برگ گردو، جوشونده برگ تازه گردو، نخوش شده، جوشونده برگ تازه گردو، خیلی هم تلخه مثل زهران ماره، اما این درمان هپاتیت بی ویروسیه، چون باید مریض یه مقدار قرنطینه باشه دیگه، تا بقیه اعضای خانواده یا بقیه همکاراش که سر کار میره اونا مبتلا نشن، چه از طریق اشک چشم و عرق و بزاق دهان، اینا همه واگیره، باید قرنطینه کامل باشه، تمام وسایل شخصیش باید مجزا باشه، هیچ کنم نباید مشترک باشه، از لیوان، قاشق، چنگال، لباس، هر چی باید قرنطینه کامل باشه تا بقیه اعضا مبتلا نشن. اینم جواب سوال بعدی بنده خدا. یک سوال دیگه که کردن اینه که سوء هاضمه دارم، یبوست مزمن دارم، اختلالات پروستات دارم، مثل سوزش پروستات، تو بحث سوزش ادرار ناشی از التهاب پروستات یا تورم پروستات، اختلالات پروستاتم داره، اختلالات تحالم داره از ورم تحال و مانندو، اختلالات کیسه صفرا هم داره، چون میدونین اگر صفرا کم تولید بشه و کم ترشح بشه، میدونید قند خون شخص میره بالا، حالا بخوای کمک کنی به قده پانکراس و لوز المعده و ترشح انسولین به مقدار لازم، اینجا باید درصد صفراشو ببری بالا. گرفتی آقا چه؟ اینجا انسولین بیشتر ترشح میشه، قند خونش میاد پایین. حالا انشاءالله تو بحث دیابت توضیح میده. حالا اینجا سوالش چیه؟ میگه اختلالات کیسه صفرا هم داره. بعد میگه آقا میخوام یه محافظ عمومی برای کبدم هم داشته باشم. همچنین بیماری های کبدی که پزشکی جدید تو سختی هست و گاهی اصلا درمان نداره، باید یه کسی مرگ مغزی کنه بعد با جراحی تعویض کبد کنم، به اصطلاح مکانیکا زاپاس. اینجا میگه درمان بیماری های کبدی هم مثل سیروز و خشکی کبد و مثل هپاتیت. حاجی این همه توضیح دادم، جوابش یک کلمه است که این سوال کرد. دم کرده خارمریم و عربی چی میگی؟ میگه علیس با صاد، عین لام یه صاد، میگی خار علیس. ایرانی ها میگن خارمریم. حالا دم کرده خارمریم با عسل آویشن بخوره
چقدر بخوره؟
حالا دیگه اوناش دیگه مریضا فرق میکنن دیگه، اونو دیگه سوال نکن، چون مریضا فرق میکنن، سنا فرق میکنه، جنسیت ها فرق میکنه، حالت ها فرق میکنه، حامله هست نیست،
اصلا
آفرین. و اونم خار مریم، لذا دیگه من اینجا سکوت میکنم، اصل دارو گفتم، بخواد دیگه اینا مریضا فرق میکنن، تصاف همونی؟ و اینا دوزاجش، یعنی مقدار مصرفش، زمان مصرفش، تا چه مدت مصرف کنه، بعد مکانیسم اثرش و عوارض جانبیش، اینا دیگه همه باید سبک سنگی میشه، تا میشه مبحث‌های فارماکولوژی. چه مواردی نباید بخوره، چه مواردی عوارض. حالا عوارض سوء جانبی این دارو اگر زیاده روی در مصرف بشه: یک، تهوع، دو، استفراغ، سه، اسهال. این عوارض سوء جانبیه زیاده روی در مصرف گل خارمریم. چه مواردی منع مصرفه؟ موارد منع مصرفه خارمریم، خار اللیس: یک، حاملگی، دو، شیردهی، دوران شیردهی مادر که به بچه شیرخوار شیر میده. سه، اگر شخص آلرژی به این گیاه داره، حساسیت داره به این گیاه خارمریم، خب نباید بخوره. یه ذره خورد، تست کرد، دید حساسیت داره، دیگه نباید. وقتی که آدم حساسیت به دارو داره، اون دارو نباید بخوره. چهارون، کسی که بیماری کبدی جبران نشده دارد، این هم نباید گیاه خارمریم و گل خارمریم بخوره. سؤال بعدی بنده خدا میگه حاجا کلیک کبدی دارم، کلیک کبدی دارم، حاجا حوصله زدن پنسیلین 800 هزار یا 1,200,000 هم ندارم که عضلانیه، تا یه هفتم هم حاجا رانم درد بگیره، کپلم درد بگیره، یا شبه فلج بشم، پام چوب خوش بشه، حاجا برای رضای خدا میشه ما پنسیلین طبیعی بدیم؟ نه، سوالاتشون علاوه بر کلیک کبدی، کلیک کلیوی هم دارم، کلیک کلیوی، همچنین سرفه هم خشکه، میخوام نرم کننده سینه و ضد سرفه هم باشه، بعدم یخ زدگی و سرما زدگی دوچار شدم، مثلا امروز، مثلا دیشب ساعت 12 تا 1 نصف شب دمای هوای مشهد مقدس 5 درجه بالای سانتیگراد بود. هواپیمایی گفت مومنان، من نگفتم. تو آمدیم فرودگاه شهید هاشمی داد، گفت دمای هوا 5 درجه بالای سانتیگراد. حالا اینجا تو هواپیما چلیس عرق شده، اپلا آمده پایین، منطقه وسیعه دیگه، باد یخ میاد، به قول مشهدی هم میچایی، یعنی سرما میخوری، حالا ضد سرما یخ زدگی. همچنین فرض کن یک کم هم چقالی بادومه، من شبه بشکه، یعنی اضافه وز. حالا بخوام مومن یک کم هم این چاقیم کم شه، از این منم میگه آجا قند دارم، دیابت دارم، مخصوصا نوع 2، دیابت نوع 2 یا قند شیرین. از این منم مومن میگه کلیه هم کم کاره، یک مدر میخوام، یک ادرار آور، یک دیارتیک طبیعی. میگه آجا میتونم از باب پیشگیری یا کمک به انواع سرطان ها هم استفاده کنم، ضد سرطان. همچنین به من کمک کنه اگر شن یا سنگ کلیه دارم، دافع سنگ ها و شن های کلیوی هم باشد. سوزش ادرار دارم، گاهی ناشی از تورم پروستات بود، گفتیم اختلالات چی؟ پروستات. گاهی نه، این سوزش مثانه به خاطر سیستیته که التهاب مثانه داره. میشه ضد التهاب مثانه هم باشه؟ میگیم بله که میشه. میگه حاج آقا درصد اوریا یا بلغم سیاه یا نمک سمی خونم هم بالاست. یادت حاج آقا بهت گفتم کلیم کم کاره، حالا بخوایم اورش هم بیاریم پایین. حاج آقا گاهی هم هست لنگ لنگ میزنم، این تیمور لنگ و چیچی لنگ و چیچی های لنگان لنگان و استصحاب بقا لنگی. حالا میگم اسی چی دیگه تو میلنگی؟ میگه حاج آقا چون من نقرس دارم، بیماری MSU دارم، رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصله، پس هم اورم بیاد پایین، هم کمک به درمان نقرس کنه، همچنین سطح ویتامین سم پایینه. میتونی به جای پرتقال یا گریپ فروت حاج آقا که گرونه، حالا کفگیر به ته دیک خورده، آخر ماه ته کیسم پولش کمه، اما سطح ویتامین سم رو بالا ببریم که خون ریزی لسم که ناشی از کمبود ویتامین سه بوده، میتونی به من یه ضد اسکوربوت بدی، اما قیمتش هم ارزون باشه، خیلی هم خوششون نمیاد. بله حاج آقا جواب همه این سوالاتت یک کلمه است: شلغم، بخارپز، نوش جان کن. یکم وضع جیبت بهتره، شلغم بخار، پس با عسل گوند بخور. التماس دعا، این همه سوال کرد. خواستم صفا کنیم مومن، یکم شنا کنیم، شناهای علمی. باز یه بنده خدایی دیگه اومده، شلغم اینا تو بازار مفت ریخته، بازار سبزی فروش شد. آره مفته، مفته، همونجور پفک میخری دو برابر اینه که آشغاله، یه بستنی کفی میخری مشتی آشغال، شیر خشک، همه چیش آشغاله، وانیل، رنگش، طعمش، همه شیمیاییه، هیچ کنمش طبیعی نیه. شلغم رو میخورید طبیعیه. آمپول پنیسیلین کجا که آناله میکنی؟ شلغم میخوری بخارپز حل میکنی. علف هم تو صف دکترها نمیشی، تو صف داروخونه نمیشی، تو صف تزریقات نمیشی، مدیریت زمان میکنی، در کمترین زمان بیشترین فایده. اینه میگیم مدیریت زمان، مدیریت مصرف، بهینه نمودن مقدار پولی که داریم، ارزش افزوده اقتصاد خانوار، بقای سلامت خانواده. صفا کردی شیخانم. آفرین آفرین. دیگه های بخار پزن پایینش آب میجوشه، حالا آبا علکی بخار نشه، خواهی خورش درست کنی، سوپ درست کنی، آش درست کنی، درست کنی، چرا بخالاش علکی بره تو آسمون؟ و حالا این دیگای دو طبقه بخوام، این طبقه دومش هویج زر، مثلا شلغم، مثلا خانوم داری که بچه شیر میده، برگ سبز کاهو بذار بخار پس شه که نه بچه نفخ کنه نه زن مادر شیرده نفخ کنه، مثلا 40 روز اول پس از زایمان. حرفامو گم نکنید ها، حالا مردم همه غذا درست میکنن بخاراش میره تو آسمون، مثل کسی که خب اینجا نیروگاه حرارتی بزنه، گازوئیل و گاز طبیعی باشه، این همه هزینه. بعد میگیم بابا جونم یک دیگم این ور بگذار که توش آب باشه، مدارم مدار بسته باشه، از حرارت این اگزوز که داره میره تو آسمون 357 درجه سانتیگراده، این دیگی که مثل یک زودپز بزرگه، از این حرارت اگزوز تو نیروگاه‌های حرارتی اینه داغ کنه، نقطه جوش برسونه تو مدار بسته، بده یه توربین بخاری هم بگردونه، این بده هم این چه بدی داره؟ این ارزش افزوده است. این اسمش میشه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که اولش سوخت فسیلیه، مازوت یا گازوئیل یا گاز طبیعیه، اما ارزش افزوده، راندمان مفید نداره. اما اگر کنارش تو مدار بسته شبیه دیگه زودپز بزرگه، بعض جاها هستن ساخت آلمانه، بعض جاها هستن ساخت خودمونه، بقیش به ما چه از اسراره. حالا میریم تو نیروگاه سیکل ترکیبی، نمیخواد دوباره سوخت ایجاد کنی، از اون حرارت اگزوز برمیگردونی تو مدار بسته، بعد بخار و آب شدید با فشار شدید توربین بخاری ما رو هم میگردونه، حالا بازدهی و راندمانش میره بالا، هم خرج نیروگاه در میاد، هم خرج تأسیسات در میاد، هم خرج پرسنل در میاد، هم کمک به هزینه های پست های فشار قوی میشه، هم کمک به هزینه های توزیع برق در سطح شهرها و روستاها میشه. نیروگاه های سیکل ترکیبی، حاجا اصلا سوخت فسیلی نمیخوام، حالا یکم خرج میکنی، انرژی باد، انرژی حرارت زمین، انرژی موج دریا، جزرمت، انرژی خورشیدی و و و تا برسه به انرژی های مغناطیسی. اینا
نوعی دیگه مثل تو ماشین تورباشار.
آفرین 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 آفرین، تمام شد. تو بحثای هواپیمایی هم هست مؤمنا اینها، مثلا فرض کنید نیروی گشتاور تو نوک بالها قرار میدی که با کمترین نیرو سرعت عمل در مانور در پشتک زدن در به راست راست به چپ چپ دور و ملق زدن عملیات آکروباسی، اینها هم مؤمنا ببینید نیروی گشتاور تو نوک بالها قرار میده، چون اگر به تنه نزدیکتر باشه انرژی بیشتر میخواد، با کمترین انرژی بیشتنیر مانور میدی، یعنی میگیم ارزش افزوده، بازدهی و راندمان مفید تو مبحث نیروی گشتاور در هواپیماهای آموزشی، هواپیماهای مسافربری، هواپیماهای جنگی. یطیر به جناحیه، خب آیه قرآن تصور کنید، یکی از نعمتهای خداوند که بخوای سیر آفاقی کنی، نگاه کن به این مخلوق خدا، انواع پرندگان، ببین نیروی گشتاورش نوک بالاش گشته، حالا به علم بیانیک نگاه میکنی به پرندگان، حالا میای این پرنده های خودتو چیکار میکنی؟ نیروی گشتاورشو نوک بالا میذاری. به اینکه تصور کنید چی میگم، مثل این در که باز و بست میشه، شما اگر باز و بستشو فشار بدی به لولای در، هم پدر انگشتات در میاد هم نیرو زیاد میخواد، خسته میشه. اما اگر بیاری دامنش زیاد کنی، همونجوری که دسته داره، بچه دو ساله یا بچه‌ای که 14 سپا میکنه تاتی تاتی میکنه یا راروک سوار میشه، بچه بی کوچولو هم یه اینجوری کنه درواز میشه یا بسته میشه، دیدی فاصلهش زیاد میذاری با کمترین انرژی نیروی گشتاور. تصور کردیم مؤمنا، آفرین. حالا مباحث اون پزشکی بود، رفتیم هوافضا، مباحث اون پزشکی. حالا اینجا شخص میگه آقا من یرقان دارم، وقت تمومه. رئیس میگه وقت تمومه، بقیهش انشالله که بخوام پزشکی جدیدم بگم انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.